بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بنده هم سلام عرض می کنم خدمت دوستان و تشکر می کنم از آمدنشان و آرزو می کنم تندرستی و شادکامی همگان رو. قبل از ورود در بحث، چون در ماه محرم 1442 هجری قمری قرار داریم، واجب می دانم که یاد سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران و ناصران و یاوران با وفایشان رو گرامی بداریم، بر روح مقدس و مطهر همه آنان درود بفرستیم و از خداوند بخواهیم که ما رو در عداد پیروان و والیان و محبان آنها قرار بدهد. بله، در جلسه گذشته به طرح پاره ای از سوالات مربوط به بحث های دین و قدرت پرداختم و اینک به پاره دیگری از اونها می پردازم. خب، سوالات زیادی به دست من رسیده و پاره ای از اونها رو لازم می دانم که بخوانم، اما وقتی رو هم برای دوستان گرامی که در مجلس حضور دارند بگذارم تا اونها هم سخن خود رو بگویند، استنباط خودشون رو از مباحث گذشته بیان کنند و نقصانی اگر در کار هست با همگان در میان بگذارند. اکنون من به طرح چند سوال که در نوشته بلند یکی از دوستان آمده میپردازم، به پاره ای از آنها اشاره میکنم و پاسخ خودم رو اینجا عرض میکنم و معذرت میخوام اگر به همه این سوالات نمیرسم و نمیتوانم تمام پاره ها رو به تفصیل برای شما بخوانم. یکی از دوستان که گویا از اساتید محترم دانشگاهی هم هستند و از کسانی که نامشان نشان می‌دهد که از علاقمندان مرحوم دکتر شریعتی هم هستند و خود رو وامدار اندیشه و حرکت اون مرحوم می‌دانند، نکته‌هایی رو آورده‌اند که من لازم دیدم، شایسته دیدم که اونها رو طرح کنم. خب، در درجه اول ایشان میگویند که فقه جدیدی باید برپا کرد، که من البته مخالف این نیستم، اما اینکه چگونه میتوان، بحثی است که در جای دیگری باید به آن رسید. اما بعد اضافه میکنند که مگر نه این است که دنیا مزرعه آخرت است، هرچه در اینجا کاشته ایم در آخرت صاحبش خواهیم بود. دینی که به درد دنیای انسان نخورد چگونه به درد آخرت او خواهد خورد؟ خب، این جمله دقیقا از جملات مرحوم دکتر علی شریعتی است. ایشان درست در مقابل اون اندیشه که می گفت و می گوید دین اصلا و ذاتا برای آخرت است، ولی چون آدمی از دنیا عبور میکنه، لاجرم دین به دنیا هم چشمی دارد و نگاهی میکند، مرحوم دکتر شریعتی که خب یک انقلابی بود و ناچار بود که دین رو برای انقلاب به کار بگیرد، چنین تعبیری رو هم درباره دین به کار میبرد. قبلا هم گفته ایم و دوستان شنیدند که مرحوم آقای بازرگان که عمری به دنبال همین اندیشه می دوید و در واقع مرحوم شریعتی به اوج رساننده و به کمال رساننده اندیشه بازرگان بود، جناب بازرگان در پایان عمر از این اندیشه بازگشت، اون هم یک بازگشت عالمانه و شجاعانه، و توضیح داد که اون چرا که تا اون روز در پی آن بوده سرابی بیش نبوده است، ولذا سخنرانی مفصلی ایراد کرد و در آنجا آورد که دین و خدا فقط برای آخرت. اما اونقدر نقد از یاران خود شنید که وقتی که اون سخنرانی رو مکتوب کرد و منتشر کرد و در مجله کیان منتشر شد، عنوان رو گذاشت دین و خدا برای آخرت. اون واژه فقط رو برداشت که تا قدری از تیزی و تندی کلام بکاهد. اما خب کسانی هستند که همچنان اون اعتقاد مرحوم شریعتی رو محترم و صادق می‌دانند و پیرو ایشانند و این سخن رو که ایشان آورده در مقابل اون سخن من می‌نهند که در جلسات گذشته خدمت عزیزان عرض کردم که دین وسیلت نیست، بل خود غایت است، غایتی در خورد انسانیت است. دین نه تنها وسیله نیست بلکه غایت است، و این غایتی است که دنیوی هم نیست بلکه غایت اخروی است. اینها عرایض بنده بود که این دوست بزرگوار با اونها بر سر مهر نیستن و اون رو نمیپسندن و لذا چنین نکته‌ای رو گفتن. بعد گفتند که جناب دکتر میفرمایند دین اگر وسیله قرار گیرد چنان و چنین میکند، ناله و نفرین ها برپا میکند، پس لاجرم باید در دین اجتماعی را تخته کنیم. بعد گفتند که آیا مقوله های دیگر مثل آزادی، سوسیالیسم، علم، ناسیونالیسم اینها وسیله تحقیر بشریت قرار نگرفته؟ چرا پیشنهاد به تخته کردن آنها نمیدهید؟ خب این به نظر من یک برداشته کاملا اشتباه از سخنان من است. من هیچگاه نگفتم در دین رو تخته بکنید یا دین رو تختعه بکنید. اتفاقا در آخرین جلسه‌ای که جمع‌بندی می‌کردیم مباحث رو، من به صراحت عرض کردم که ما در مقابل دین چند گزینه داریم، به اصطلاح اینجا یا چند آپشن داریم. یه گزینه این است که با دین در افتیم و او رو از جامعه بیرون کنیم، که من عرض کردم چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست، چون خصوصا در جامعه خود ما دین در حال حاضر از چنان ریشه‌داری و استخوانداری برخورداره و چنان در دل و جان مردم متمکن است که اون رو به راحتی نمیتوان بیرون کرد. انرژی بسیار صرف خواهد شد ولی نتیجه هم نخواهد داشت. یک جهد 100% ناکام بی توفیق خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم گفتم که این نامطلوب هم هست، برای اینکه دین خدماتی داره. اقلن از نظر من انسان دیندار، من دلم نمیخواد دین از جامعه حذف بشه. چرا حذف بشه؟ برای اینکه دین نشان دهنده راه سعادت اخروی است برای کسی که به خداوند اعتقاد داره، برای کسی که به معاد اعتقاد داره و میخواهد که به سعادت اخروی نائل بشه. کنار نهادن دین رأی باطلی است. نمیتوان گفت که ما خودمون راه سعادت اخروی رو پیدا میکنیم، چون که در این راه ها راه نما لازم است. این از این راه های ساده معیشت دنیوی نیست که خودمون با تجربه و خطا راهش رو پیدا بکنیم، یا بشریت در طول تکامل تاریخی به جواب اون برسن. این از اون جنس نیست. این یک جنسی است که لازمش این است که کسانی که بر دو دنیا، بر دو زندگی اشراف دارند و احاطه دارند، ما رو از این راه آگاه کنند. گفت بی پیر مرو تو در خرابات، یا قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. لذا کسی پیشنهاد تخته کردن در دین رو نداد. اتفاقا در یکی از آپشن ها و گزینه هایی که من عرض کردم گفتم که دین رو هم نظر بعضی ها باید گذاشت تا با ضعف و قوت خود کجدار و مریض، نالان و افتان و خیزان پیش برود تا به سرنوشت نهایی خود هرچه که هست برسد. من اونجا هم عرض کردم که من به منزله یک انسانی که دغدغه دیانت رو دارم، مایلم که این آبی که در جامعه جاری است هر چه کمتر آلوده باشد. کسانی که بر سر این جوی می نشینند و جرعه نوشی می کنند، آلودگی ها و میکروب های کمتری در دستگاه ها هاضمه آنها برود. لذا پیراستن دین، پالایش کردنش، تصفیه کردنش به نظر من یک کار ضروری است برای هر انسانی که محب دیانت است و معتقد به اصول و مبانی دینی است. بله، کسانی که اعتقادی ندارند می توانند که با دین در نیفتند، اما ضمناً به اصلاح دین هم نپردازند، بگذارند راه خودش رو برود و مسیر تکامل تاریخیش رو بپیماید و به بارانداز و سرمنزل نهایی خود برسد هر کجا که هست. اما در افتادن با دین، تخته کردن درش نه ممکن است و نه مطلوب اونچنان که من آوردم. لذا دوست گرامی ما به کرمان من سوء برداشت کردن و چنین استفاده ای رو که از نظر من نارواست از سخن من کردن. اما مطلب بعدی که همین دوست گرامی مطرح کردن این است که آقای دکتر میگویند که علی شریعتی و آیت الله خمینی دین را وسیله و اژدهای دین را وسیله کردن و اژدهای خفته را بیدار کردن. خب من البته کلمه اژدها رو به کار نبردم، گفتم دیگران به کار بردن. علا ای حال، ایشان در مقام جواب آوردند که اولا علی شریعتی نگرش وسیله گونه به دین نداشت، دین را در ذات خود کامل و کمال بخش و مطلوب می دانست، به عنوان یک نگرش سیستمیک معرفی می کرد. این برداشت علی شریعتی از دین منوط به برداشت او از قرآن و سنت و متولیان و بنیانگذار دین بود و در واقع تحلیل زندگی و سنت رسول الله و صحابه. اگر آقای سروش تحلیل و تبیین غیر از این از قرآن و سنت صحابه دارن، طرح کنن تا به جای کلیگویی ها اونها را مسموع شویم یا سامع شویم بهتر است. خب ملاحظه بکنید، من چند تا ایراد دارم به سخن ایشان. البته جای اون نیست که ما اکنون دفتر نقد شریعتی رو بگشاییم و بخواهیم خدماتی رو که اون بزرگوار کرد انکار کنیم. اما خب در جواب این دوست عزیز میگویم که اولا شما خودتون در چند جمله قبل آوردید قولی که از آن شریعتی بود که دینی که به درد دنیا نخورد به درد آخرت هم نمیخورد. یعنی این دین رو باید خرج دنیا کرد. این دین یک وسیله است برای رسیدن به آبادانی و تمدن و رونق و رفاه دنیوی. خب اگر وسیله کردن این نیست، پس وسیله کردن چیست؟ دینی رو که ما میخوایم تو دنیای ما رو آباد کنه، اقتصاد ما رو رونق ببخشه، به ما حکومت بده، به ما سیاست بده، بازار ما، خانواده ما، مسجد ما، حکومت ما، روابط داخلی و بین المللی ما رو همه رو تنظیم کنه، اگر ما چنین چیزی رو از دین میخوایم، خب این عین ابزاری اندیشی دین است. یعنی اون رو نردبان کردن برای رسیدن به این مقاصد. ما وقتی که ایشون اینجا نقل میکنند برای ما که مرحوم شریعتی میگفت دین کمال است، دین حقیقت است، واقعا اگر دین کمال باشه، ما کمال رو برای چیزی دیگه نمیخوایم، ما کمال رو برای خود کمال میخوایم، ما حقیقت رو برای چیزی دیگری نمیخوایم، حقیقت رو برای خود حقیقت میخوایم. اگر یک کسی از شما بپرسه شما برای چی دنبال حقیقت میرین، شما چی جوابی میدید؟ میخوام دنبال حقیقت میرم چون حقیقت دنبال کردن نیست. من دنبال حقیقت نرم، دنبال چی برم؟ ملاحظه بکنید اینکه در انجیل هم از قول حضرت عیسی هست که حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. بله حقیقت خیلی فواید داره، خیلی ثمرات داره، اما خودش برای خودش خواستنی است. من نمیگم اگر حقیقت دنیای منو آباد نکرد من رهاش میکنم، میرم دنبال یه چیزی که دنیای منو آباد بکنه. اگر کسی به حقیقت به این چشم نگاه بکنه، به نظر من در حق حقیقت جفا کرده. من از ابتدا در بحثای گذشتمون گفتم، اکنون هم یادآوری میکنم که معنای وسیله این است که اگر شما چیزی، یعنی وسیله‌ای بهتر از اون رو یافتید، وسیله اول رو فرو بگذارید و سراغ وسیله دوم برید که بهتر به شما خدمت میکنه. مثلا وسیله بودن معناش اینه. اما هدف یا غایت این نیست. غایت این است که خودش غایت است. او رو برای خودش میخواد، چون در او زیبایی هست، در او کمال هست و در او چیزهایی است که انسانیت شما رو شکوفا میکنه و شما رو انسان میکنه. اگر چنین صفتی رو در دیانت سراغ دارید، سراغش میرید. و الا اگر بخواد یک وسیله و ابزاری برای زندگیتون باشه، وسیله و ابزار برای زندگی فراوان است، کما اینکه دیگران هم دارن و با اون زندگی میکنن و دنیاشون هم آباد کردن. دستکن در روزگار ما دنیای این کسانی که چندان دینی هم زندگی نمیکنن آبادتر از دنیای دینداران است. خب ببینید، من میخوام بگم کمی عمیق‌تر در این باب باید بیاندیشیم. یعنی به راحتی نمیتوان قضاوت کرد و فریاد برآورد که دین رو درش رو تخته میکنند یا اون رو میخواهند که از خدمتگزاری و کارآمد بودن بیاندازن یا رفاه و آبادی دنیوی ما رو خواستار نیستن. نه، هیچ کدوم اینا نیست. آبادی دنیا راه خودش رو داره، راه خودش رو داره. من بارها این رو خدمت شما گفتم که اگر آخرتی نبود دینی هم نمی آمد و لازم نبود. اگر آخرتی نبود ما به دین احتیاج نداشتیم. با همین عقل ناقصی که خدا به ما داده، افتان و خیزان و با کجدار و مریض پیش می رفتیم و راه زندگی رو پیدا می کردیم. کما اینکه این کار رو کردیم از وقتی که بشریت روی زمین بوده، هنوز دیانتی در کار نبوده، آدمیان به فکر زندگیشون بودن. حتی یک حکومت خیلی ساده برقرار کردن، راه درآوردن نان، راه کشاورزی، راه صنعت‌های ساده، راه تجارت، اینا رو پیدا کردن و ننشسته بودن که پاشون رو به قبله دراز کنن برای درآمدن و فرارسیدن اسرائیل علیه السلام. نه، زندگی میکردن، راه و چاهش رو پیدا کرده بودن، هم اخلاق داشتن، هم تجارت داشتن، هم اقتصاد داشتن، هم سیاست و حکومت داشتن، هم بازار داشتن، هم تقسیم کار داشتن، هم ازدواج داشتن، همه چی داشتن. برای اینکه اینا چیزایی نیست که انسان در بماند و از عهده حل او بر نیاد. بعدم به تدریج که جوامع پیچیده تر شد، متکامل تر شد، همین شیوه ها هم پیچیده تر شد و متکامل تر شد. برای چی؟ برای جواب دادن به سوالات تازه‌ای که در جامعه برای زندگی کردن مطرح می شد. این همه فیلسوف که آمدن، فیلسوف سیاست، فیلسوف اخلاق و غیره، پس اینا چه می کردن؟ چه می گفتن؟ اینا به جامعهشون نگاه می کردن و به نیازهاش و به اون سطح تکامل فکری و اجتماعی و در مورد او سخن می گفتن. پاسخ به گره های فکری و معیشتی و معرفتی می دادن. اون چه که جاش خالی بود و کسی در باره اون حرفی نداشت که بزنه، حیات اخروی، زندگی دیگر ما بود که هیچ فیلسوفی از ارسطو شما بگیرید و افلاطون تا هگل و دیگران در مغرب زمین و یا در میان خود ما فیلسوفانی که غیر دینی بودن یا اندیشه دینی نداشتن، اینا درباره اون حیات دوم سخنی برای گفتن نداشتن. فقط پیامبران بودند که این متاع رو به جهانیان عرضه کردند. و اگر ما دنبال خانه پیامبران بریم، به در خانه اونا بریم، بگیم بیایید به ما از شما میخوام راه تجارت و راه صنعت و راه کشاورزی رو بیاموزین، خود اونها ما رو طرد خواهند کرد و خواهند گفت که برای چی غلط آمدید، آدرس نادرست آمدید، جای دیگه برید. ولی اگر میگفتید که برای سعادت اخروی آمدیم، اون موقع آغوششون رو میگشودن و میگفتن که بله، قدمتم خیر قدوم، خوش آمدید و جای شما همینجاست و ما هم برای همینیم، برای خدمت به شما هست. خب ملاحظه بکنید، شما از کتاب مثنوی هم هیچ همچه انتظاری ندارید، از کتاب حافظ هم این انتظاره. اونا این چی داره یادمانه، با اینکه اونا خصوصا مولانا واقعا پا جای پای پیامبر میگذاشت، مکتب او رو تقویت میکرد و ترویج میکرد، در این زمینه‌ها سخن نمی‌گفت که بله اونا یک جوری و از یه راه دیگری باعث آبادانی دنیا میشن، هیچ شکی نیست، و او از این طریق هست که این روح‌ها رو وقتی که پاک میکنن، تهذیب میکنن، تصفیه میکنن، انسانیت انسان رو به بلوغ میرسانن، این آدمیان البته ساکنان و بلکه بهترین ساکنان روی کره زمینن و به بهترین شیوه میتوانند به رفاه زندگی، به آبادی و به اعتماد متقابل کمک بکنن، یعنی یک زندگی بهشتی رو روی همین زمین به پا بکنن از این طریق، نه از طریق اینکه بیان تئوری علمی بدن برای اینکه دین به درد دنیای ما بخوره. حالا شما نگاه کنید، مرحوم دکتر شریعتی تنها دردی رو که معتقد بود دین به اون درد میخوره عبارت بود از انقلاب. به هیچ درد دیگه هم نمیخورد در نظر او. او هم هیچگاه نیامد بگوید که دین به درد فلان مقوله از مقولات جامعه میخوره. او خودش جامعه شناس بود، خودش تاریخدان بود و میدانست که دین رو برای تنظیم روابط بازار و اقتصاد و غیره به کار نمیبرن، چون حرفی برای اون زمینه ها نداره و در اصل هم برای اونها نیامده. تنها دردی که معتقد بود دین به اون درد میخوره برای دین از انقلاب، برای برانگیختن مردم تا انقلاب کنن، تا خیزش کنن. نکته دوم، مرحوم شریعتی برای اینکه دین رو انقلابی کنه و انگیزش مردم رو تأمین بکنه و اونها رو بیانگیزد، چه کار کرد؟ ناچار از گزینش در دین بود و این اتفاقا عبارت است از همون وسیله انگاری، چون که وقتی چیزی رو به چشم وسیله شما نگاه میکنید تمامیتش رو بر نمیگیرید، میبینید کجاش چه مقدارش به درد شما میخوره، کجاهاش از حیطه تصرف شما بیرون است و به کار شما نمی آید. اتفاقا این کار رو مرحوم شریعتی، ما دیگه بارها این بحث رو کردیم و من نمیخوام توضیح بدم که از دین ایشان علی رو و زینب رو و ابوذر رو و حسین رو انتخاب کرد، اون هم با تحلیل ویژه‌ای که از زندگی این بزرگواران داشت، مخصوصا از قیام امام حسین که از قضا اکنون در ماه محرم و در ماه این قیام ما قرار داریم، در حالی که کار امام حسین من بارها گفتم نه قیام بود نه انقلاب بود، حتی خروج بر حکومت هم نبود، البته زیر بار بیعت نرفت، نمی پسندید زیر بار بیعت حاکمی برود که اون رو نمی قبول نداشت و او رو معتقد نبود که در جای خود نشسته است. منتها بعدن وقتی که در میان دوراهی ذلت و عزت قرار گرفت، عزت رو انتخاب کرد و تن به ذلت نداد و تا امروز هم ما او رو آموزگار عزت می دانیم، نه آموزگار قیام، نه آموزگار انقلاب. هیچ یکی دیگه هم از ائمه هم انقلاب نکردن و قیام هم نکردن، اما اونا به کار مرحوم شریعتی نمی آمدن. ایدئولوژیک کردن دین، وسیله کردن دین معنای غیر از این نداره، معنای غیر از این نداره. و این به نظر من اینکه گفتن که اگر آقای سروش تحلیل دیگری از سنت پیامبر و صحابه دارن بیان کنن تا به جای کلی گویی ها اونها رو بشنویم، من بیان خودم رو کردم. من این طریق مرحوم شریعتی رو تحلیل جامع و کاملی از سنت رسول الله و صحابه پیامبر و پیشوایان دین نمیدانم، یک برداشت ابزارنگارانه گزینشگرانه است، به هیچ وجه جامعیت نداره و خیلی هم نگرش دنیا گرایانه دارد، یعنی به کار بردن دین برای مصالح دنیوی و از مصالح دنیوی تنها برای انقلاب. شما در آثار مرحوم شریعتی هیچ مصلحت دنیوی دیگری نمیبینید که به کمک دین راه حل آن داده شود، فقط راه حل انقلاب. خب از این عبور کنیم. بعد ایشان می نویسند که شریعتی در عرصه اجتماع به دلیل دینی بودن مردم جامعه و هویت تاریخی آنها می دانست تا ذهنیت دینی مردم اصلاح نشود، اصلاح اجتماعی نیز ممکن نخواهد شد. و این بود که این عمل به زعم، حالا دیگه تعبیرات ایشون چه کنم بخوانم، به زعم ناقص و علیل امثال شایگان بیدار کردن دین نامیده شد. گویا همه اشکال استبداد در جهان از میان رفته بود و فقط این بود دین بود که در تمثال استبداد با فعالیت امثال شریعتی و خمینی ظهور کرد. ملاحظه بکنید اتفاقا این حرف درستی است که ایشون میگه. اتفاقا تمام سخن ما هم بر سر همین بود و هست. بله آقای شریعتی به این سو نگاه کرد و به اون سو نگاه کرد و دید که تنها سرمایه‌ای که در جامعه میتواند به کار بگیرد، سرمایه سودآور برای انقلاب، عبارت است از سرمایه دینی مردم، اعتقاد و اندیشه دینی و انگیزه دینی. اینو درست فهمید و به دنبال همین هم رفت که چنین بکند و ما هم داوه در این امر ظاهرا توفیق هم یافت. البته توفیق او وقتی کامل شد که خمینی هم کمک او آمد یا او در خدمت خمینی قرار گرفت و علی ای حال این دو شخصیت وقتی یگانه شدند در کنار یکدیگر قرار گرفتند اون مقصود برآمد، یعنی یک انقلاب دینی که البته من نامور انقلاب فقهی میگذارم در جامعه انجام شد. حالا صحبت این است که آیا دکتر شریعتی تشخیص درستی داد؟ بحث این است، من در این که ایشان چنین تشخیص زیرکانه‌ای داد، آل احمد هم چنین تشخیصی داده بود. شما کتاب غرب زدگی آل احمد رو بخوانید، در یکی از پاورقی‌هاش صریحا میگوید که وقتی که طلبه‌ها بیدار شوند چه خواهد شد؟ این روحانیت اگر بلند شود. صریحا او البته اعتقادش این بود که روحانیت رو بخیزاند و لذا با حرکت آقای خمینی در خرداد 1342 بسیار موافق بود. در آثار خودش هم از او تجلیل کرد، چنان که قبلا هم شاید برای شما گفتم بعد از خرداد 42 همراه با همسرش خانم سیمین دانشور به قم رفت نزد آیت الله خمینی، خودش با آقای خمینی رسما بیعت شرعی کرد، خود رو در خدمت او قرار داد، همونطور که در روز و خانم ایشان هم ظرف آبی آوردند، آقای خمینی دستشون رو در اون ظرف آب کردند و خانمشون هم دستشون رو در اون ظرف آب و از این طریق همسر ایشان هم خمینی پیوند خواهری مرحوم آل احمد شیفته شخصیت آیت الله خمینی شده بود. او رو یک آخوند استخونداری می دانست که می تواند از پس رژیم پهلوی براید و این تشخیص او هم درست بود. این که اگر روحانیت برخیزد، چنان که آل احمد می گفت، این که اگر سرمایه دینی مردم به کار گرفته شود، تصفیه و استخراج شود، چنان که شریعتی می گفت، و این که اگر اندیشه و انگیزه دینی مردم به استخدام انقلاب در آید، کاری کارستان خواهد کرد. اینها تشخیصشون به نظر من درست بود. خوب فهمیده بودن که در جامعه ما گویا همه چیز از دست رفته، چیزی نمانده که بر او بتوان اتکا کرد و اهرمی نمانده که با او بتوان این جامعه تنبل سنگین کسل شده رو تکان داد. فقط یک چیز بود، اون هم دیانت بود. شریعتی نگاه میگرد، خیلی نگاه زیرکانه، که هر سال در محرم هزاران منبر، روزخانی، مراسم، مجالس در این کشور برگزار میشود، مردم با دل و جان شرکت میکنند، با دل و جان خرج میکنند و در این حال به نظر اونا همه هدر میرفت، همه به بیراهه میرفت. این همه نیرو در این موضوع سرمایه گذاری میشد اما همه به باد فنا می رفت. وقتی که محرم تمام می شد و بساط مجالس هم بچیده می شد، دوباره روز همون بود و روزی همان و چیز تازه‌ای به ظهور نمی رسد. خب او آمد و با تشخیص خودش، تشخیص جامعه شناسانش، گفت که ما این حربه را که کند شده باید تیز کنیم. البته فقط این نبود، من قبلا عرض کردم اینها در دل یک تاریخ صورت می گرفت، تاریخی که گذشتش یکیش 28 مرداد بود. مردمی که از این حکومت کینه داشتن، مردمی که اون حکومت رو قاصب می دانستن، نامشروع می دانستن، مردمی که رفتار حکومت رو با آیت الله خمینی در خرداد 42 دیده بودن، رفتار حکومت رو با چریک های دینی و غیر دینی دیده بودن و دلشون پرقصه و پراندوه و پرعقده و پرکینه بود از ظلم ها و بیرحمی ها و صفاکی های سواک. دکتر شریعتی در چنین شرایطی دست به اقدام زد، مثل یک کبریت که شما در یک انبار پنبه خشک بزنید این انفجار حاصل شد. همه چیز آماده بود تا این پیام رو بگیره و از دین یک ماده منفجره بسازه، یک انقلاب بیرون بیاورد، و انقلاب بیرون آمد. آیت الله خمینی البته نه اون بینش های گزینشی در دین رو داشت، نه رأی شریعتی در باب قیام امام حسین رو داشت، نه اون درسایی که شریعتی تو فرنگ خونده بود، نه از تاریخ ایران چندان اطلاع داشت، نه از تاریخ اسلام چندان اطلاع داشت، چند تاش تقریبا از این چیزها خالی بود. آقای خمینی فقیه بود و یک عارف، یعنی خیلی کلاسیک، خیلی سنتی، ولی هم زیرک بود و هم شجاع. این دوتا صفت فوق العاده مهم رو داشت. 15 سالم در تبعید سپری کرد. همین که دید جامعه آماده است، بلافاصله دوباره وارد صحنه شد که به مراد و مقصد خودش هم رسید، یعنی جهدش ناکام نماند و موفق شد. ما صحبتمون اینه و این بود. من با آقای خمینی کاری ندارم. ایشان یه فقیه بود، در فقه خودش به این نتیجه رسیده بود که حکومت از آن روحانیان است، چیزی که شریعتی مطلقاً اعتقاد نداشت، مطلقاً اعتقاد نه به اون فقه و نه به این فتوا، هیچ کدوم. آقای خمینی یک مفتی، یک فقیه کلاسیک بود که در دروس فقهی خود به این نتیجه رسیده بود که حکومت حق روحانیان است و از میان روحانیان هم آن کسی که به مرتبه اجتهاد و افتاء و مرجعیت رسیده باشه. روایات به زعم ایشان میگویند که چنین کسی حق حکومت و ولایت دارد و هر کس دیگری بر سر کار باشه، حتی یک انسان دیندار اگر بر سر کار باشه قاصب است، مگر اینکه به اجازه اون فقیه ولی بر سر کار آمده باشه. این اعتقاد آقای خمینی بود و این اعتقاد رو از ابتدا هم نداشت. من قبلا هم برای شما گفته بودم که ایشون اتفاقا در وقتی که جوانتر بود، چنان که شاگردای او نقل کردن به صراحت، میگفت به ما هیچ مربوط نیست، آقا باید بیاد، یعنی امام زمان، خودش اصلاح. اما از وقتی که با حکومت در افتاد و رفته رفته حکومت رو ضعیف دید و اعتقاد پیدا کرد که میتواند اون مبارزه رو ادامه بده، کسانی هم به دور او جمع شدن، مبارزات و شورش های نواب صفوی و امثال اونها رو هم دیده بود، قوت گرفت. اما وقتی که به نجف رفت، به نظر میرسید که تا حدودی از ادامه راه مایوس شده است. در نامه‌های آخری که به انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا ایشون می‌نوشت و ما دیده بودیم، اونجا می‌گفت که من که عمرم در خدمتی به اسلام نکرد، بلکه مرگ من خدمتی به اسلام کنه. یعنی واقعا ناامید بود و دیگه راه رو بسته می‌دید، باور نمی‌کرد که فرصت مجددی به دست بیاورد، اما همچنان ناظر اوضاع بود. و همین که شرایط داخل کشور در هم پیچید، آقای خمینی خب دید که بهترین وقت است برای اینکه وارد عرصه و صحنه بشود. البته شرایط بین المللی هم به او کمک کرد و شد اونجا که شد همه میدانیم. این از آقای خمینی. من اکنون در مورد شریعتی سخن میگم، شریعتی که انگیزه انقلابی داشت و آقای خمینی نمیخواست انقلاب از دین بیرون بکشه، اصلا هیچ وقت هم از این حرفا نزد. او میگفت این حکومت حق ماست و اگر بتونیم میگیریم، و وقتی هم شرایط بهتر شد پا پیش گذاشت. آقای شریعتی میخواست از دین انقلاب بیرون بیاره، اونم از فقه نه، از تاریخ اسلام، اونم نه اسلام، از تاریخ تشیع، اونم نه از همه تاریخ تشیع، از یک بریده هایی و گزیده هایی از تاریخ تشیع انقلاب رو بیرون بیاره. خب و این کار رو کرد. البته حرف ما تماما در همین جا بود که این دقیقا به معنای این بود که ایشون داره از یک مقولهی به نام دین ابزارنگارانه استفاده میکنه. خب بعضی ها میگن البته کار خوبی کرد، ما بگذاریم از دین سوء استفاده کنن. خب ایشون حسن استفاده کرد. من بر سخنان گذشته خودم برای شما آوردم که از دین بعد استفاده خود دین رو کرد. این درست نیست که ما بگیم ما یه مقاصد نیکویی داریم، دین رو خرج اون مقاصد نیکو میکنیم. حتی این هم نارواست، این هم سوء استفاده است. اصلا ما بحث سوء استفاده نکردیم، گفتیم یه کسی یک مقاصد عالیه‌ای و مصالح بلندی به گمان خود داره. خب از انسان بسیار پیدا میشن. یک کسی میگه ما میخوایم جامعه رو سوسیالیستی کنیم، بیایم دین رو تفسیر سوسیالیستی بکنیم و با او انقلاب سوسیالیستی برپا کنیم. یکی یه تشخیص دیگری داره. بس تمام حرف بنده همین است. شما میتونید بنا به مقصد خودتون این حربه دین رو چنان تراش بدید که به اون طرف، یعنی مطابق مقصود شما بشود. همه بحث این است که کار خودش رو بکند، او رو به خدمت نگیرید تا کار شما رو بکند. من البته میدونم هر کسی به خدمت میگیره و مخصوصا مرحوم شریعتی، کمترین من تردیدی در حسن نیتش ندارم. ما در این تشخیص بحث داریم، برای اینکه فقط شریعتی نیست، ما اگر اجازه بدیم که دین استخدام بشود برای مقاصد ما، این مقاصد خیلی متنوع میتونن باشن، خیلی میتونن متنوع باشن، و بنابراین هر روز این دین خرج این میشود، خرج آن میشود. این دین رو تنها کاری که باش میشه کرد باید پالوده کرد، باید تصفیهش کرد تا کاری رو که از او برمیاد خودش به بهترین وجه انجام بده، یعنی ساختن آدمیان پاک، تهذیب نفس و روانه کردن آدمیانی در صحنه اجتماع که برخوردار از صفات عالی مثل امین بودن، مد بودن، نیکخواه بودن، نیکسیرت بودن و غیره. این است اون کاری که دیانت میتونه بکنه و البته سعادت اخرویشون رو هم تضمین میکنه. هر وقت که هوای قدرت در سر آدمیان آمد که به کمک این دین ما قدرت رو بگیریم، یعنی فراموش کند که دین خودش قدرت است. من در همون ابتدای دوران آقای خاتمی یک مصاحبه طولانی داشتم که در مجله کیان چاپ شد تحت عنوان روشنفکران قدرتمندان بی‌مسند. من در اونجا در باب روشنفکران این سخن رو گفتم، آوردم که روشنفکر خودش مقتدر است به دلیل فکری که داره، فکر نافذی که داره. او نباید دنبال یه قدرت دیگری بگرده، بیاد بگه من روشنفکر رو بکنید رئیس جمهور، من روشنفکر رو بکنید ولی یه فقیه بگذارید. نه، اصلا او با فکرش اقتدار خودش رو تأمین میکنه و این اقتدار رو بست میده و گسترش میده. بیش از این هم نباید بخواد. مگه ما همه چیز رو باید بخوایم؟ منی که به خیال خودم روشن فکرم همه قدرت ها و امکانات کشوری رو باید در دستم بگیرم، به چه دلیل؟ هر کی کار خودش رو میکنه. من از ابتدا اینو عرض کردم، بهترین جامعه اون هستش که هر صنفی و هر فردی کار خودش رو بکنه، کسی دستشو تو دخل دیگری نکنه، دستشو تو جیب دیگری نکنه، پاشو تو کفش دیگری نکنه. این که گفتم کسی دستشو تو دخل دیگری نکنه. حالا برای آب لطفی، برای اینکه آب لطفی به سخنمون هم زده باشیم، یک قصه رو براتون میگم که قصه کاملا حقیقی است و این رو سر مرحوم بازرگان برای ما نقل میکرد. میگفت که ایام قبل از انقلاب در یکی از مساجد، روحانی مسجد، پیش نماز مسجد چند روزی به سفر رفته بود. یکی از بازاری ها که در آن مسجد می آمد و از نمازگزاران بود و معتمد محل بود و موثق دیگران بود، او رو پیش انداختن که برای مدت موقتی نماز پیش نماز بشه و دیگران به او اقتدا کنن تا آقا برگرده. سفر تمام شد و آقا برگشت و در جای خودش به نماز ایستاد و اوضاع به روال پیشین بازگشت. این آقای بازاری، حاج صادق نامی بود، ایشون خودش نقل کرده بود، گویا برای مرحوم بازرگان گفته بود: یک روز در مغازه بودم، دیدم همین جناب امام جماعت آمد در مغازه ما و سلامی به من کرد و ناگهان و بی مقدمه آمد اون طرف پیشخان مغازه و دخل ما رو باز کرد و دستشو کرد توی دخل و قدری از پولا رو برداشت و در جیب خودش گذاشت. من ناباورانه به ایشون نگاه می کردم و بعد پرسیدم، گفتم: حاج آقا چی شده؟ معنای این عمل شما چیست؟ گفت، برگشت به من گفتش که تو راضی کسی دیگه دست تو دخل تو بکنه؟ یعنی میخواست بگه اون سه شبی که به جای من نماز خوندی دست تو دخل من کرده. این قصه واقعا خیلی مناسبت هم داره با اونچه که ما در مقام بحث او هستیم. باری ملاحظه بکنید، مرحوم شریعتی خب کار خودش رو کرد چنان که گفتم، اما مسئله این بود که، یعنی چنان که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، روحانیت بعد روحانیت بکن، نباید بگه اگر حکومت رو به ما دادن ما جامعه رو گلستان میکنیم. اتفاقا جامعه وقتی گلستان میشود که روحانیت در جای خودش بنشینه، روشنفکر در جای خودش بنشینه، پارلمان، سیاستمدار، نه اینکه اینا هر کدوم پاشون رو تو کفش دیگری بکنن. این یک تشخیص باطل بود که روحانیان ما دادن که اگر حکومت رو به ما بدن که ما علاوه بر قدرت روحانی قدرت جسمانی هم پیدا کنیم، یعنی قدرت سیاسی و حکومتی، اونگاه جامعه دیندارتر خواهد شد و ما به قول خودشون دین رو بهتر پیاده خواهیم کرد. اینطور نبود. به قول یکی از دوستان خوش ذوق ما، دین رو پیاده کردن تا خودشون سوار بشن. واقعا اینطوری بود، دین اتفاقا سوار نشد، پیاده شد. این تشخیص باطلی بود که به نظر من در نظر آقای خمینی بود. من کاری ندارم به اینکه استفادهش از اون روایاتم به جا بود یا نابجا بود، مسلما خیلی کثیری از فقهای شیعه با اون استنباطات آقای خمینی هم مخالف بودن و هستن، جای شکی نداره. ایشون در این زمینه جزو نوادر و استثناءات بود که از اون چند تا روایت چنین قدرت مطلقی رو برای فقیه بیرون میکشید. من از جهت دیگه دارم این رو عرض میکنم، این خطا بود که روحانیت فکر کنه، آقای خمینی فکر کنه که اگر قدرت سیاسی و حکومتی رو هم به ما بدهند ما جامعه رو دیندارتر خواهیم کرد. این یک تشخیص ناروا و ناسواب و غیر منطبق بر واقع بود و آزمایشگاه 40 ساله کشور ما به بهترین وجهی بطلان این رأی رو آشکار میکنه. خب مرحوم شریعتی میخواست که تو جامعه ما انقلاب بشه که بعد چی بشه؟ جامعه سوسیالیست بشه، جامعه لیبرال بشه؟ در این زمینه ها که خیلی سخنی نگفته بود، البته به طور خیلی کلی عرفان، برابری، آزادی، یک چنین جامعه رو میخواییم که چنین گلهایی در خاک او کاشته شده باشه. و شما همیشه میدونید در مسائل اجتماعی شعارها اونقدر اهمیت ندارن که روشها، تا شما نگویید که روش برقراری آزادی چیست، روش برقراری برابری چیست و روش رسوخ و نفوذ عرفان در دل اعضای جامعه چیست، نفس این شعارها چندان راهی رو گشوده نخواهد کرد. شریعتی که متاسفانه به دوران پس از انقلاب هم نرسید، نماند که برسد و فقط یک خیابان رو به نام او کردن به پاداش همه خدماتی که داده بود، نماند تا ببیند که بالاخره اون زحمتی که او کشید به کجا منتهی شد. نکته دیگری که من در باب کار شریعتی و هر کسی مثل ایشان که دنبال بهره برداری از این برای مقاصد نیکوست، مقاصد غیر نیکو که هیچ، میخوام بگم همین است که باز قبلا گفته بود که ببینید این دین تو جامعه ما صاحب داره، کسانی خودشون رو صاحب او میدانن. مادامی که این مالکان و صاحبان هستن، شما هر کاری که با دین بکنید، یعنی هر قوتی که به دین ببخشید او رو به پای انقلاب بیارید، نهایتا این به خرجین اون مالکان و صاحبان ریخته خواهد شد. این اتفاقی بود که تو جامعه ما افتاد. خیلی هم نسبت بهش هشدار میدادن که این حربه رو تیز نکنید، چون در دست کسانی قرار خواهد گرفت که با اون حربه سر خود شما رو خواهند برید. و این عیناً رخ داد. ما که دیگه به نظر من معذور نیستیم، ما رو نخواهند بخشود اگر ما دوباره چنین بکنیم یا در مورد این تشخیص ناروا دچار تردید بشیم. تشخیص نارواست، حربه رو تیز میکنی به دست کسانی آمادن برای اینکه امثال تو رو از میان بردارن. اینها شریعتی رو تکفیر کردن، اینها نامش رو حذف کردن، یک استخوان تو گلوی اینا گیر کرد که فقط یک خیابان رو به نام او کردن، اجازه بازگشت جنازه‌اش رو به ایران ندادن، اجازه اینکه او رو در حسینی ارشاد دفن کنن ندادن و بسی کارهای دیگری که کردن و تا امروز هم دشمنی‌های آشکار و نهان با او می‌کنن. روحانیون بر منابر چه ها علیه او گفتن، هنوز هم این کسانی که پیرو او هستن مورد اتهامن. اینا حتی امثال بازرگان رو تحمل نکردن، بازرگانی که نماز شب خوندنش رو هم قبول داشتن، برای اینکه روحانیت یک صنف خیلی عجیب و غریبی است و اینها وقتی که علاوه بر اون قدرت روحانی که دارن قدرت سیاسی رو به دست بگیرن و اون دو قدرت اونجا بر هم منطبق بشه، جز فساد از او بیرون نخواهد آمد. من سر این که فساد از او بیرون میاد رو هم برای شما گفتم، برای اینکه یه مجموعه ای که عدالت رو خودش تعریف میکنه، تقوا رو خودش تعریف میکنه، شیوهی برای انتقاد از خود ندارد، انتقاد از حکومت خودش رو یاغیگری میدانه، محاربه با خدا میدانه و سرکوب میکنه، یک چنین مجموعه چگونه میتونه مجموعه انسانی باشه که در این روزگار به نام دین بر مردم دیندار حکومت بکنه؟ او باید با همین اندیشه های ناپخته و کهنه و زنگ زده و زنگار گرفته خودش در گوشه بنشینه، کار خودش رو انجام بده و جامعه هم با پیشرفت خودش اونها رو شستشو کنه، زنگار رو از رخ اندیشه اونها بزداید از طریق نقد کردن. روحانیتی که اکنون دستش به حکومت و به قدرت رسیده و اجازه نقد نمیده. من این رو همیشه گفته بودم که مرحوم مطهری قبل از انقلاب پخته و پرورده شد، برای اینکه حرفاشو نقد میکردن کسی نمیترسید، ولی بعد از انقلاب شما نگاه کنید این بزرگانی که در روحانیتند و اکنون نامشون رو نمیبرم، چه یاوه ها که نمیگویند و نگفتند، اما به دلیلی که بر مسند قدرت نشستند هیچ کس جرأت نقد نداره. و این اولا و به ذات به ضرر خود همون روحانیت و همون روحانیان تمام خواهد شد که افکار گرد گرفته کهنه زنگار زده شون هیچگاه پالوده و پیراسته نخواهد شد و آنگاه زیانش به جامعه خواهد رسید. خب ببینید ما این کار رو کردیم دیگه. من میخوام بگم مرحوم شریعتی میگفت که اسلام آینده اسلام منهای روحانیت خواهد بود، میخواست که منهای روحانیت باشه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد به دلیل اینکه دیانت لزوماً به اون راهی نمی رود که ایشون می پنداشت و مایل بود که به اون راه برود. اجازه بدید من باز کلمات این دوست عزیزمون رو بخوانم که بقیه بعد گفتند که بله، آقای خمینی با نهضت خیش فقه رو از پستوی احکام کهنه و کدورت تاریخی بیرون کرد تا ما بضاعت فقه را در عرصه اجتماع دریابیم و این نیز جز با این مقال ممکن نبود. در واقع ایشون میخواد میگن یک پیامد ناخواسته داشت حرکت آقای خمینی و اون که فقه رو آورد در صحنه تا همه ببینن، همه تماشا کنن که چه موجود زشت پیر مفلوک ناتوانی است. آیا واقعا میارزید که یه انقلاب صورت بگیره تا مردم بفهمن که این فقه چگونه است؟ خیلی راحت‌تر میشد نشون داد و این رو نباید به پای خدمات آیت الله خمینی نوشت. او هیچ وقت معتقد نبود، ایتون باشه دائما میگفت احکام نورانی اسلام و با این احکام نورانی اسلام میخواست جامعه رو اداره بکنه. البته بعدها خودش متوجه شد که این کار شدنی نیست و البته اثر انصاف و شجاعت به نظر من آمد و گفتش فقه مصطلحی در حوزه ها کافی نیست. ولی این رو بعد از انقلاب گفت، تا قبل از انقلاب همش بحث احکام نورانی اسلام بود. عرض می شود که دیگه به پایان این سوالات این دوستمون می رسیم که تقریبا به پایان وقت خودمون هم رسیدیم. ایشان در پایان سخنانشون هم گفتند که بله باید و ضرورت، مگر نه این بود که جمع عقلای اون زمان زور خود را زدند ولی انتخاب مردم تز دینی شرعی بود؟ با علامت سوال. بگذاریم از پیگیری خصومت و تقابل و حذف مدرنیستا و متشرعین از همدیگر. از همان موقع برقراری نظام جمهوری اسلام که جزا جمهوری بگذاریم، از همان دوران طلایی اون زمان، البته اینا رو ظاهرنشون با طعن دارن میگن، که خود جناب دکتر سروش مانند مهره مؤثر در این دستگاه حذف نمایان شدن و با آقای مصباح بحث های با خدا و بی خدا را انداختن و تیغی شدن در نیام انقلاب فرهنگی و سیطره فقه حوزه سنتی بر فرهنگ دانشگاه. خب این دوست عزیز ما دیگه اوج انصاف خودشون رو هم در این فرمایشاتشون نشون دادن. من این رو نخوندم چون به من حمله شخصی کردن. خب از حمله ها به ما زیاد کردن، به قول حافظ بر ما بسی کمان ملامت کشیدن، اشکالی نداره. من این رو خواندم برای اینکه به شما بگم اتفاقا اون مناظره هایی که در ابتدای انقلاب برگزار میشد بین من و آقای احسان طبری و فرخ نگهدار و در کنار من آقای مصباحی است، یا مناظره های دیگری که بین آقای بهشتی و کیانوری دبیر کل حزب توده برگزار میشد، ای کاش اینها ادامه میافت. اونها یکی از بهترین چهره ها و بهترین موقعیت ها در انقلاب اسلامی ایران بود. اصلا اگر فضای مناظره باز بود که فضای خشونتی ایجاد نمی شد. این دوستان عزیز ما به دلیل حب و بغض های شخصی یک واقعیت های فوق العاده درخشنده رو نادیده می گیرن. چه اشکالی داشت اگر حزب توده می تونست با مناظره و در مناظره بیاد حرفاش رو بزنه؟ نه حزب توده بلکه مجاهدین خلق که اونا هم اتفاقا یک مناظراتی با مرحوم بهشتی داشتن. ولی بدیش این بود اینها بعضیشون دست به خشونت بردن، دست به اسلحه بردن. فضای میدونی کی مناظرات ما با احسان طبری تمام شد؟ درست همون 30 خردادی که مجاهدین تشخیص داده بودن که باید دیگه حالا وارد قول خودشون فاز مسلحانه بشن، با اسلحه ریختن توی خیابان‌ها و اون شد که شد. درست همون روز تعطیل شد. چرا؟ به خاطر اینکه این گروه‌های خشن اتفاقا فضای مناظره رو نمی‌پسندند، چون در اونجا یا متایی برای عرضه ندارن یا همشین دیگران میشن. یعنی تو یکی من یکی میگوییم، میشنویم، غالب میشیم، مغلوب میشیم، مردم هم نگاه میکنن و حقیقت در اون میان اختیار میکنن. اما وقتی که بحث اسلحه شد و خشونت شد دیگه انتخابی وجود نداره، یکی میخواد غلبه کند بر دیگری. این دوست ما که میگن که کسانی امثال ما تیغی شدن، نه ما تیغی نشدیم، اتفاقا ما آب لطفی بود بر خشونت اجتماع. با تحمیل کردن فقه سنت بر دانشگاه، این هم یه دروغه. ما کی فقه سنتی رو تحمیل کردیم به دانشگاه؟ اتفاقا تعریف ما از دانشگاه این بود دانشگاهی لبریز از علم و لبریز از هنر. وقتی هم که دیدیم که به قول بازرگان یه چاقوی در دست ماست که تیغه نداره و تیغش دست دیگرانه، سود و سرمایه به مفلس وام ده، سود و سرمایه رو بازگرداندیم و خودمون کنار نشستیم. اکنون هم من آرزو می‌کنم که فضای مناظره تو کشور دوباره باز بشه. یک نوبت دیگه اینا به دروغ می‌خواستن چنین کنن. اون همون وقتی بود که فریاد می‌زدن که فلانی من بیاد به مناظره. در دوران قبل از انتخاب آقای خاتمی که البته دروغ محض بود، به خاطر اینکه فضای چنان بسته بودن و چنان خشونت بر جامعه مسلط بود و انصار حزب الله چنان دست بالایی پیدا کرده بودن که اصلا امکان مناظره آزاد رو نمیدن. من به اونها نوشتم، گفتم من مخالف مناظره نیستم، ولی مناظره نباید چنان باشد که وقتی کسی در اون سخنی میگوید بعداً به خاطر اون سخن تاوانش رو پس بده. من اگر در اونجا اظهار عقیده میکنم، بعداً بیان گریبان منو بگیرن، در خانه من بریزن، شغل من رو از من بگیرن که تو چرا فلان سخن رو گفتی. فضای مناظره بهترین فضاست برای تصویر یک جامعه آزاد، که در اون مناظره ها کسی به خاطر گفته سخنش کیفر نبینه، کسی دیگری هم پاداش نگیره، بلکه محض او رو روز حقیقت منظور طرفین باشه. اکنون هم من اتفاقا آرزو میکنم که کشور ما این چنین بشه، ولی نمیشه. تا روحانیت در قدرت است شما از من بشنوید مناظره آزاد ناممکن است، ناممکن است. یکی از برای اینکه در خود قم هم مناظره آزاد ناممکن است، بین خود روحانیون هم مناظره آزاد ناممکن است، دیگران رو که اصلا هم پا و قدر خودشون نمیدانند. به همین دلیل هم هست که ما همچنان توی جامعه بسته مانده ایم. کسانی که از اون دوران ابتدای انقلاب یاد میکنن به یادشون باشه اتفاقا اون بخش از اون دوران از اون بخشای طلایی و درخشان بود، تفسیر وارونه نکنن. خب ما وقتمون داره رو به پایان میره، من هنوز این چیزهایی که یادداشت کرده بودم اینجا برای شما بیان کنم نرسیدم که بیان کنم. من خلاصه حرفم این است که این دینی که در جامعه ما هست، کسانی که مایلن خدمتی به جامعه بکنن، خدمتی به دین بکنن، خدمتی به سعادت مردم بکنن، اولا روحانیت رو باید، یعنی باید چنان آموزش ها به مردم داد که دل بکنند از حکومت روحانیت و این حکومت روحانیت رو نه به نفع دینشون بدونن نه به نفع دنیاشون. این اولین نکته است. دومی که اگر اهل اصلاح دین هستن واقعا پا در این مسیر بگذارن، نه به خاطر استخدام دین بلکه پالایش دین از خرافات و آشکار کردن گوهرهای آموزش پیامبر اسلام و پیامبران و روح دینی، خصلت دینی و ایمانی رو در مردم زنده کردن و نشان دادن که با عقلانیت هیچ منافاتی ندارد. یک انسان دیندار لازم نیست که سرتاپا مقلد باشه، میتواند عاقل باشه، خردورز باشه و دیانت خودش رو هم همراه با عقلانیت خودش و به موازات او به پیش ببره. به روحانیانم من توصیه‌ام همین است که شما به روحانیتتون قانع باشید. چیز کوچکی نیست، متاع کمی نیست، سرمایه کم ارزشی نیست. نخواهید و نپسندید که بر این که دارید چیز دیگری بگذارید، نه بر دوش دین بار بسیار بگذارید، نه خودتون قدرتی رو که از عهده اداره او بر نمیاد در کف بگیرید. روحانی بودن اقتدار است، روشن فکر بودن اقتدار است، اقتدار فکری است. طالب اقتدارهای دیگه نباشید، طماع نباشید، حرص قدرت نزنید. این به نفع خود شما خواهد بود. برای اینکه شما را از نقد مردم برخوردار خواهد کرد، برای اینکه بار سنگین حکومت رو از دوش شما برخواهد داشت، برای اینکه دین رو در جامعه یک انتخاب آزاد خواهد کرد نه یک تحمیل، برای اینکه این فقه فرسوده ناتوان رو از عرصه بیرون خواهد کرد و به جامعه اجازه خواهد داد که قوانین بهتر و کارآمدتری رو در پیش بگیره و خودش رو از مخمصه ها و دغمصه هایی که گرفتار اوه بیرون بیاره. این باعث میشه که حتی اون جامعه‌ای که شما میخواید دینی تر بشه، دینی تر هم بشود، مردم معنوی تر بشوند، جامعه ایمانی تر بشود. این همه برکت رو ما در این امر میبینیم، فراموش میکنیم، ندیده میگیریم، فکر میکنیم که راه کار این است که از طریق یک انقلاب ما بر سر قدرت بنشینیم و اونگاه دست تصرف از آستین ولایت بیرون بیاوریم و ایمان رو در دلها بکاریم. چنین چیزی محال مطلق است و آزموده را آزمودن خطاست. خب من فکر میکنم سخن خودم رو اینجا به پایان ببرم و پاره از سوالات دوستان رو که در مجلس حاضرن بگیرم و امیدوارم که این دیگه بار آخر طرح سوال و جواب باشه و جلسات بعد رو به مباحث دیگری اختصاص بدیم. بنده آمادم.
شما فرموده بودین که به اصطلاح آیت الله خمینی، یعنی پرسشی مطرح شده بود که ایشون رفته بودن قم نشسته بودن و دنبال این نبودن که بیان حکومت رو به دست بگیرن، ولی شما یک سری ادله و شواهد و از اون جلساتی که آقای بازرگان و گفته های ایشون بود آوردین که نه، اینجور در واقع ایشون به اصطلاح دستور میداد و کارها رو جلو میبرد و بدون حضور ایشون کارها رو جلو نمیرفت عملا. ولی از یه طرف دیگه ما یک سند خیلی متقنی داریم، همون بحث پیشنویس قانون اساسی که به اصطلاح بحث ولایت فقیه اصلا توش نبود و از زیر نگاه آقای خمینی و همچنین چهار تن دیگر از به اصطلاح مجتهدین اعظم گذشت و اگر واقعا اون تصویب میشد و به اصطلاح توی همون شورای انقلاب، خب دیگه اصلا به این مرحله نمیرسید که ما رهبری داشته باشیم که به اینجا برسه. میخواستم بگم این شبهه رو میشه چجوری اصطلاح برطرف کرد که اگر مثلا آقای خمینی اونجا میتونست این بحث ولایت فقیه رو اضافه کنه به قانون دیگه، ولی این کار رو نکرد به اون پیشنویس.
بله ببینید، خیلی به طور شکلی و سوری به این مسئله نگاه نکنید. شما یادآوری میکنم به اون روزی نگاه کنید که آقای خمینی بود، آقای بازرگان بود، آقای هاشمی رفسنجانی بود، خبرنگاران داخلی و خارجی بودند در مدرسه رفاه در خیابان ایران، دکتر غلام عباس توسلی بود، دکتر یزدی بود و دیگران، و آقای خمینی در اون جلسه آقای بازرگان رو به نخست وزیری نصب کرد و گفت که حکومت ایشان حکومت شرعی است. یاد دارید یا نه؟ اون منتشر شد، فیلمش هم الان همه جا هست. در اونجا آقای خمینی یک جمله رو گفت به سبب کلمه ولایت رو یا چیزی شبیه این رو به کار برد که شرع به من داده من آقای بازرگان رو نسب به نخست وزیری میکنم. ببینید مسئله این بود، یعنی از همونجا جناب آقای خمینی یک ولایتی رو، یک اتوریتهی رو که از شرع می آمد مطرح کرد و گفت حکومت بازرگان مشروع است چون من به او مشروعیت می بخشم. این رأی آقای خمینی بود، چه در قم بنشینه چه در تهران و در جماران بنشینه فرق نمی کنه. ایشان معتقد بود که انتخاب مردم به خودی خود مشروعیتی برای حکومت نمی آورد، مشروعیتی برای پارلمان نمی آورد. اختیاری که ایشون جو گفت به حسب اختیاری که شرع به من داده است، بله تعبیر ایشون این بود، به حسب اختیاری که شرع به آقای خمینی داده حکومت بازرگان مشروع شد، حکومت بازرگان ها یعنی نخست وزیرا و رئیس جمهورهای بعدی مشروع شد، پارلمان مشروع شد، انتخابات مشروع شد، هیچ کدوم اینا برخواست از مردم نبود. از نظر آقای خمینی رأی مردم وقتی رأیه که ولی فقیه بر او صحه بگذاره، حکومت وقتی مشروعه که ولی فقیه بر آقای منتظری در نمازهای جمعهش، هم ابتدا که نماز جمعه در تهران میخوند در خطبه های نماز جمعهش من به یاد دارم دقیقا همین خط آقای خمینی رو دنبال میکرد، میگفت همه این چیزا هست اما در رأس باید یک کسی باشه، درست مثل این که میگن باید وصل به کور کرد تا نجس نشه، میگفتن که همه این دستگاه حکومتی باید وصل به کور بشه، یعنی از یه جای آویزون بشه، اگه از اونجا آویزون نباشه هیچ اصالتی و حقانیتی و مشروعیتی نداره. این طرز فکر آقای خمینی بود. حالا درسته که بعدن توی مجلس خبرگان آمدند و اون بحثا رو مطرح کردن و این رو توی چیز هم گنجاندن، اما اولا اگر نمی گنجاندن هم فقیهان راضی نمی شدن، یعنی یه عده‌ای واقعا ولایت و حکومت روحانیت رو می خواستن و آقای خمینی قانع نبود به اینکه رهبر انقلاب باشه. رهبری انقلاب هیچ عنوان شرعی نیست، عنوان فقهی نیست. خب بله یک مرد مبارز شجاع آمده مردم رو پذیرفتن و بر صدر نشوندن و فعلا موقتا حرفاشو گوش میکنن، این درست بود، اما این که یک عنوان شرعی فقهی نبود رهبر انقلاب. او ولی فقیه بود، سالها قبل توی درساش توی قم اینا رو گفته بود و پخته بود و پرداخته بود و تو کتاباش نوشته بود، در نجف هم همینطور. این طرز فکر با آقای خمینی بود، امروز اظهار نمی کرد فردا می کرد، منتها اتفاقا فرصت پیش اومد توی مجلس خبرگان. حالا میگن آیت این کار رو کرد، آیت هم به تحریک نام دکتر بقایی کرد، نمیدونم، حالا حرفا خیلی زیاده، رفتن زیر پای آقای منتظر نشستن، بالاخره این رو شد. ولی امروز نمی شد فردا می شد، و شما شک نکنید که این اندیشه با آیت الله خمینی بود و حتما او رو دیر یا زود عملی میکرد.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون. من سوالی که داشتم این بود که میخواستم ببینم آخرش جامعه ایدئالی که شما تعریف میکنین چطوری هستش، یعنی اینکه خب یعنی اگه قرار باشه واقعا مثلا جامعه ایران بخواد به اون سمتی که بره که قدرت دینی در جای خودش بشینه، من اینطوری که هم یعنی اینکه قانونمون اقتصادمون همین چیزا باید با
نشد قانونمون قطع شد. خانم صدای شما بریده بریده،
من
حدس میزنم چی میخواید بگید ولی بعد خودتون بگید به زبان خودتون.
بله الان بهتر شد. سوالم اینه که جامعه ایدئالی که تعریف میکنین قدرت این دین کجا الان باید بشینه، یعنی اگه واقعا همه چی توی ایران بخواد سر جای خودش باشه طبق حرفایی که زدین چجوری تعریف میشه، یعنی مثلا احساس بکنم طبق حرفای شما باید قانونمون دیگه بر اساس چیز باشه، بر اساس اینکه حالا قانون در جامعه ما چطوری هست، یا مثلا اقتصادمون همینطور، چیزایی به قول شما دین حداقلی که داری، ولی مثلا یعنی اولا روحانیت باید فقط در همون مساجد و اینها باشن در قصد هدایت آدم ها و موعظه هاشون شرکت کنن، یا اینکه کار دیگه ای هم به نظرتون میتونن بکنن، و ضمن اینکه دین مردم چی، اون قرار قدرتی داشته باشه هستن یا اونم باید همون در زندگی فردشون خلاصه بشه.
ببینید اینجا کسی دستور نمیده که دین باید قدرت داشته باشه نباید داشته. دین به اندازه‌ای که قدرت داره داره، فقط از جای خودش نباید خارج بشه. روحانیت هم همینطور، به اندازه‌ای که توانایی معرفتی داره و دانش داره در قدرت داره در جامعه و حرفش پیش میره. اونجایی هم که نداشت، این قدرت رو نداشت، قدرت اقناعی نداشت، خب به حرفش گوش نمیدن. من میخوام بگم که اینجا اصلا کسی نیست که تعیین بکنه این قدرت مقدارش، سطحش، اندازش چقدر باشه. این قدرت خودش نشون میده که چقدر قدرت داره و چقدر میتونه دلها رو بگیره، چقدر میتونه عرصه برای خودش فراهم بکنه. روحانیون جامعه ما به زور میخوان این قدرت رو به دین ببخشن. دینی اگر خودش اون قدرت رو نداره به زور نمیشه بهش بخشید. اگر واقعا دین امروز قدرت اقناعی نداشت، منظورم از دین یعنی آموزش های دینی که روحانیون میدن، اگر این قدرت اقناعی نداره، اگر ذهنها رو نمیتونه قانع کنه، دلها رو نمیتونه راضی کنه، به زور نمیشه این کار رو کرد. روحانیون اگر فکر کنن که اگه قدرت سیاسی رو به دست گرفتن میتونن ضعف قدرت معرفتیشون رو جبران کنن، خیلی اشتباه میکنن، خیلی اشتباه میکنن. و هر کسی اگر اینجوری فکر بکنه، ملاحظه بکنید دین تو جامعه ما یه قدرت معینی داره و این قدرت هم با او هست، در یه جاهایی هم کاملا نقش آفرینی میکنه، کاملا نقش آفرینی میکنه. یعنی الان زندگی مردم، روابط اجتماعیشون، روابط خانوادگیشون بسیاریش بر وفق اعتقادات دینی مردم تنظیم میشه. اگرم مردم روزی روزگاری به دلیلی از دلایل، به سببی از اسباب اعتقادشون از دست دادن، خب دیگه دین نقش بازی نمیکنه. بازی نمیکنه دیگه، به زور هم نمیشه این نقش رو به او تزریق کرد، نمیکنه. ببینید روحانیون، من عرض کردم اشتباهشون اینه که میگن به زور میتونن روحانیت رو تقویت کنن. با زور سیاسی نمیشه تقویت کرد، خودشون رو از درون باید قوی بکنن. این نکته اول. اون وقت این قوتشون میتونه به جامعه رو هم تغذیه کنه، میتواند قدرت مفیدی برای جامعه باشه، به شرط اینکه طمع در قدرت‌های دیگر نورزن. روحانیون میتونن پیشنهاد بدن به جامعه، یه طرح اقتصادی پیشنهاد بدن، هیچ اشکالی نداره، نه اینکه به زور. اگر دارن چنین طرحی که ندارند، شما ملاحظه کنید در تمام طول دوره مدت، حالا نمیگم حیات روحانیت، در همین تا سالیان قبل از انقلاب که روحانیون در حوزه بودن، اینا یک دونه طرح اقتصادی ندادن. چه کسی جلو اینا رو گرفته بود که طرح اقتصادی بدن؟ این کارو میتونستن بکنن، خب نکردن. من معتقدم که ندارن و نمیتوانن بکنن، اما اگر میتوانن خب انجام بدن، بسم الله. و همچنین در امور دیگر جامعه مشارکت کنن، از موضع خودشون مشارکت کنن، نه اینکه پا تو کفش دیگران بکنن. ببینید یک قصه راستینی براتون بگم. در همون اوایل انقلاب بود که ما در ستاد انقلاب فرنگی بودیم، طبیبان یادم نیست به چه دلیلی اعتصاب کردن. مرحوم دکتر حبیبی که عضو ستاد انقلاب فرنگی بود و ما با هم حرفای خصوصی زیادی میزدیم از قبل، از قبل از انقلاب و فرانسه، اینا ما با هم آشنا و دوست بودیم، میگفت که دکتر حبیبی میگفت رفتم به یکی از این طبیبان گفتم که برگردید با زبون خوش، برگردید برید در مطب‌هاتون روی صندلی هاتون بشینید، اگر شما نکنید آخوندا میرن صندلی شما را میگیرن، اینا تا حالا کاری که نکردن تبابته، اما اگه شما مطبتون خالی کنی میرن اونجا را پر میکنن. ببینید اینا شوخی نبوده، اینا خیلی حرفای حقی بود که به زبان طنز بیرون میومد. اینا یه چنین طمعی در ذاتشون هست و من نمیدونم چرا، خودشون هم محق میدونن پا تو کفش هر کسی بکنن و من جمله پا تو کفش حکومت. به اینا باید گفت این کارو نباید بکنید، والله شما قدرت دارید، قوت دارید، اقتدار دارید در یک زمینه‌های خاصی، همون رو اعمال کنید. بله به جامعه پیشنهاد بدید، اشکالی نداره، بیاد مشارکت در امور اجتماع، شما یه سنفید مثل بقیه تا وقتی که هستید. اگرم از ضعف دیگه جانتون برآمد، که جانتون برآمد دیگه، خب اون موقع فقط مواظب باشید که اگه از دنیا رفتید ببینید کسی براتون فاتحه میخونه یا نمیخونه، همینا بس.
آقای دکتر دوست، کسی سوالی نداره از
بسیار خوب، خیلی هم عالی. ما دیگه جلسه دیگری هم برای سوال جواب نخواهیم داشت و هفته ها رو انشالله با درس مثنوی پر خواهیم کرد، تا من اگر عمری و توفیقی و صحتی و طاقتی و رغبتی بود موضوع دیگری رو به دست بگیرم و اعلام کنم و انشالله درس گفتارهای تازه‌ای رو آغاز کنیم.
دکتر سوال دارم که خدمتتون عرض می‌کنم. یکی در رابطه با برداشت دکتر شریعتی از دین، گفتین که شما گفتین انسان استخدامگر رو مطرح کردید، گفتین دین رو باید برای خود دین خواست، درد دین داشت. من این مثال میزنم که امیدوارم نامناسب نباشه. فرض کنید مثلا دین اسلام مثل یه میوه، مثل سیب میمونه. این سیب یه خواص پنهان و پیدایی داره و مثلا به تجربه ما برامون ثابت شده که استفاده از این دین یا مثلا سیب برای ما سلامتی و نشاط میاره. اشتباهی که به نظر دکتر شریعتی به نظر میشه داشت این بود که ایشون اومدن گفتن این سیب چیزی نیست جز مثلا پتاسیم. خب این نگاه آره قطعا به دین ضربه میزنه، مثلا دین یا زود میفهمه که یه راه دیگه برای به دست آوردن اون منظورمون وجود داره، ولی این مانع از این نمیشه که مثلا بگیم دین رو ما به واسطه اون خواص پیدا و پنهانی که داره میخوایم. و این یه چیز خیلی طبیعیه به نظر من، اگه این خواص و نتایج همه رو از دین بگیریم خب از اون سیب چیزی نمیمونه و نمیشه انتظار داشت که فرد مثلا سیب رو فقط به خاطر خود سیب بخواد، دین رو به خاطر خود دین بخواد. امیدوارم مثال بدی نبوده باشه. سوال دومی که داشتم در رابطه با کارکرد روحانیت بود که شما همواره اشاره میکردیم که این صنف اومده سقف معیشت رو بر ستون شریعت زده. از یه طرف پیشنهاد میدین که اگه مفاهیمی مثل مثلا حقوق بشر و علم و سایر ایده هایی که از طرف روشنفکری شما دینی و از طرف خود شما مثل رویای پیامبر و غیره مطرح شده توی فضای آزادی وارد دین بشه، وارد فقه بشه، این فقهی که ما داریم و بالاخص احکامش به کلی تغییر میکنه. به نظر من شما یه متایی رو عرضه میکنید که امید دارید یه روزی روحانیت بیاد و این کفری امروز شما رو یه روز به ایمان تبدیل کنه. مهمترین کارکردی که روحانیت داشته تا الان به نظر من اینه که به واسطه این خودشون رو به یه اتوریته دینی وصل کردن، میگن در صورت دنبال کردن حرف ما سعادت اخروی شما تضمین. من یه نقل قولی رو از شما به یاد دارم که نمیدونم حالا اگه غلط اصلاح هم کنید. یه نفری از شما در رابطه با حجاب در خارج از کشور سوال کرده بود، شما گفته بودید از مرحوم قابل از فتوای ایشون پیروی کنید چرا که همچنان زیر چتر دین میمونید. خب سوال اینجاست که اگه مثلا از فکر خودش پیروی می‌کرد یا حتی بهتر از اون از نظر مثلا شما یا کس دیگه‌ای که بیشتر تحقیق کرده در این باره پیروی می‌کرد، از نظر مشابه مرحوم قابل داشت زیر چتر دین نبود در اون صورت؟ به نظر من اگه این حرف درست باشه این نشون میده که فرد دانا و محقق مثل شما انتظار داره که این متا از دستگاه روحانیت بیرون بیاد، اینقدر تو وجود ما عمیق شده. سوالم اینه که تنها از لحاظ مثل یه مثال دیگه بزنم امیدوارم بد نباشه، مثلا احساس من اینه که روشنفکری دینی کنار این مغازه میوه فروشی که حالا مثلا اگه صنف روحانیت بگیم واسطه میگه که مردم مغازه داریم میوه ها خرابه، در صورتی که خودش متاع خوبی رو داره، خب چرا متاع خودش رو مستقیم عرضه نمیکنه؟ میگه حالا این اگه توی جامعه آزاد و فضای بازی عرضه بشه کم کم اگه روحانیت واقعا متاعی رو نداره این خودش یا باید خودش رو اصلاح کنه یا کنار گذاشته میشه به جمع. ممنونم از شما.
متشکرم. بله مثال های خوبی هم زدید آقای امیر عزیز، آقای امیری هرچی. حالا این دومی رو در نظر بگیریم. ببینید من که نگفتم روحانیت هیچ کاری نداره بکنه، اتفاقا داره. روحانیت بالاخره فقه عبادات رو داره. ما در مورد حقوق بشر و غیره که مسائل اجتماعی است، خب حرفامون رو زدیم و میزنیم و به روحانیت هم میگیم به این حرفا گوش بدید، اگر میخواید فقهتون پیشرو بشه حقوق بشر رو وارد فقه کنید. اگر هم گوش شنوایی در میان فقیهان پیدا بکنیم خیلی هم خوشنودیم و میدونیم که دست کم سودش به مقلدان اونها خواهد رسید. اون خانمی هم که از من میپرسید در باب حجاب، خب بله من بالاخره حجاب یه حکم فقهیه، یه حکم شرعیه. من خودم فقیه نیستم و لذا افتاء نمی کنم، فتوا به کسی نمیدم و نباید هم بدم. پام هم تو کفش کسی نمی کنم، همچون که به دیگرانم میگم پا در کفش کسی دیگری و دست در دخل دیگری نکنم. منتها در میان فقیهان اون کسی که رأیش رو میپسندیدم را معرفی کردم به اون خانم، گفتم برای اینکه از دایره اطاعت بیرون نباشی، ما بالاخره در دیانت یه چیزی به نام اطاعت داریم و اون چه که وظیفه‌مون میدونیم باید اطاعت کنیم دیگه، این حداقل کاریه که یک شخص دیندار میکنه. این که وظیفه یک خانم در مسئله حجاب چیست، اگر این خانم میخواد در دایره اطاعت باشه و در دایره دینداری باشه که ظاهراً همینطوره، چون اگر اون نمیخواست که از من نمیپرسید. خب من ایشون رو راهنمایی نکردم برو از فلان فقیه و فلان فقیه، چون میدونستم که اون فقهای دیگه رأیشون چیه. گفتم که شما از آقای قابل تبعیت کن، رأی او رو بردار که همچنان در دایره اطاعت باشی، نگفتم در دایره فقه باشی. بعدم ما نگفتیم که روحانیت هر میوهی که میفروشه همه فاسد و لک زده و گندید است، ما این رو نگفتیم. نه، اتفاقا یه جاهایی میوه هایی دارن، دستاورد هایی دارن، نمیشه اینها رو انکار کرد. من همه حرفم این بود که اولا کار خودشونو بکنن، یعنی باغبانی و کشاورزی بکنن، مزرعه خودشونو آب بدن، دست و دخل دیگران نکنن، پا تو مزرعه دیگران نذارن. و این مزرعهشون دیریست که زرد شده، آب نخورده، برای اینکه دنبال کارهای دیگه رفتن، اون رو آب بدن، آبیاری کنن، بالا سرش باشن، اینور نگاهشون اینور اونور نباشه، و میوه های خوب و آبداری هم که میاد به مردم بدن، مردم رفته رفته مشتریشون خواهند شد. و خود ما هم اگر در زمینه هایی به قول شما میوه هایی داشته باشیم، ما هم مغازه خودمون رو میزنیم، ما هم میوه های خودمون میفروشیم، و تو عرصه رقابت خیلی هم خوبه، به شرط اینکه کسی دوباره نیاد و بگه فقط بعد از من میوه بخرید. ما مشکل کارمون با روحانیت اینه، یک انحصار طلبی عجیبی در اونجا هست، هم در اطاعت، هم در یافتن دین، هم احکام، هم اعتقادات، هم فلسفه، هم میگه همه چیز از اینجا باید بگیرید. و این انحصار طلبی خب کار رو دشوار کرد در جامعه. من همه حرفم اینه که روحانیت باید وارد عرصه رقابت با دیگران بشه، و این با در قدرت بودن نمی سازه. باید وارد عرصه رقابت، هم نشین بشود با دیگران. قول اون شاعر که گفت بنازم به بزم محبت که اونجا گدایی به شاهی مقابل میشه. در بزم محبت شاه و گدا کنار هم میشینن، شاه نمیگه من شاهم تو گدایی، اتفاقا اون بزم محبت شاه و گدا رو یکی میکنه. بزم اجتماع و بزم رقابت همه این اقشار رو یکسان میکنه و وارد عرصه رقابت میشن، که یک نوع مناظره است که در سطح جامعه در میگیره. شما چون توی هر دو سوالتون مثال سیب و مغازه سیب و اینا بود، مثال اولیتون، یعنی سوال اولیتون همین بود، یا اونجا هم یه نکته دیگری رو مطرح کردید؟
بسیار. من آقای دکتر ایشون رو دوباره از آنمیوت کنم که
سوال اول من سوال اول من راجع به نظر دکتر مرحوم شریعتی بودش که راجع به دین و برداشت تکبودی که
بله شدشتن. ببینید، بله متوجه شدم. ببینید مرحوم دکتر شریعتی، خب بله، حالا به بعضی وجوه کار توجه کرده بود. بله، ما سیبو به خاطر خاصیتش میخوریم، خاصیتش همینه که راهنمای اخروی شماست، همین. بله، برای این خاصیتش میخوریم. اما وقتی شما به خاطر اون میخورید، اون وقت یه قوتی پیدا میکنید که به کار دنیاتونم میاد، یعنی بالاخره یه انسانی میشید که تو این دنیا هم میتوانید یک انسان خیلی مفید و کارآمدی باشید، شکی نیست. اما در درجه اول آنه، همون شعر مولانا که ما همیشه میخوندیم، هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. این دنیا دین رو زوم نکردن روی دنیا. ببینید این جهتگیری به طرف آخرت هست. بله یک ترشحاتی هم به این دنیا میرسه، ولی دنیا رو هم زمین نباید گذاشت، کارش رو از دینم نباید خواست، از عقل باید خواست، و باید دنیا رو هم اداره کرد. و در این دنیایی که از حسن مدیریت ما برخورداره، اتفاقا دین هم در جای نیکوی خودش می نشیند و خواهد نشست.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون میذارین. فکر کنم جوابمو در همین قسمت آخر گرفتم، ولی چون فکر کردم که شما فرمودین دین فقط برای مغفرت آخرت هست، یعنی در این دنیا به اون صورت، یعنی فقط اومده برای اینکه اون دنیامونو نجات بده. ولی الان نظرم متوجه اشتباه شدم.
بله، الان من توضیح دادم در پاسخ اون دوست گرامی. بسیار عالی. خب خدا نگهدار همه عزیزان.